بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق دوم سوره مبارکه طور، آیات 29 تا 49. می‌فرماد: فذکر فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون. پس ای پیامبرم تذکر بده، پس تو به سبب نعمت پروردگارت کاهن و جن زده نیستی. به سبب نعمت رب رو قبلا تو سوره قلم توضیح دادیم یعنی چی. نعمت رب چی بود؟ قرآن بود. به سبب قرآن، یعنی خود این قرآن داره نشون میده که کلامه بشر کاهن یا جن زده نیست. پس تو به سبب همین نعمت رب که قرآن هست کاهن یا مجنون نیستی. خب این نشون میده که پیامبر مورد تهمت چی هستن؟ کهانت. کاهن ها افرادی بودن که اجنه رو تسخیر میکردن و از طریق اجنه ارتباط با غیب برقرار میکردن و مردم رو سرکیسه میکردن. جن زده هم که مشخصه، یعنی جن بر او غلبه پیدا کرده و جن به او دستور میده و حرف میزنه و کار میکنه. انصافا قرآن شبیه کدوم یکی از این هاست؟ پس نمیخوان بپذیرن پیامبر رو مورد تهمت قرار میدن، یعنی شگردشونه، نه اینکه واقعا اعتقادشون این باشه که یعنی جن زدگی. خودشون میدونن نیست، شباهتی به جن زدگی نداره. خب این فحشایی که پیامبر خدا خورده چجوری باید جواب داده بشه؟ قراره تو این سیاق جواب داده بشه. تو به سبب قرآن، به سبب نعمت ربت کاهن و مجنون نیستی. ام یقولون شاعرن نتربص و بهی ریب المنون، یا اینکه میگن شاعری هست که ما منتظریم استراب قطع شدن بهش دست بده. یعنی چی؟ ببینید، شاعر جملات رو با قافیه کنار هم قرار میده، بعد یه جای قافیهش جور نشه چی میشه؟ میگن قافیه که به تنگایت شاعر به جفنگایت. یعنی یه جوری با بدبختی هم میخواد اینا رو به هم وصل بکنه. اینا منتظرن، یعنی تهمت شعر دارن میزنن به قرآن، تهمت شاعری به پیامبر میزنن و منتظرن یه جایی کم بیاره، قافیهش کم بیاد، اونجا بگن آ دیدی شاعر بود، دیدی از خودشه. اگه از خودش نبود کم نمی آورد. همش منتظرن که یه لحظه پیامبر کم بیاره تو گفتن قرآن. خدا چه جواب میده؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. پیامبر بگو منتظر باشن تا تو کم بیاری، منم باهاشون منتظرم تا تو کم بیاری. یعنی خدا اینجوری جوابشون رو میده، یعنی هرچی اتفاقی هرگز نخواهد افتاد. ام تأمرهم احلامهم. ببینید، خب حالا قرآن، خدا اینجا با این کلام ثابت کرد که نه قرآن کهانته، نه جنزدگیه، نه شعره. حالا پس اینایی که قبول نمی کنن دلایلشون برای اینکه قبول نمی کنن دلیلش چی میتونه باشه؟ اینا میان جست روشن فکری میگیرن در برابر قرآن و رسول. اینا خودشون رو عالم و دانشمند جلوه میدن، میان که این به نظر ما علمی نمیاد این کلامی که داره میگه. ام تأمرهم احلامهم، آیا عقلهاشون اینجوری بهشون دستور میده؟ یعنی اینا خیلی آدم های عاقلی هستن، عقلشون بهشون میگه که نه این کلام عاقلانه نیست، یه همچین چیزیه که ایمان نمیارن. احلام از ماده حلمه. حلم خیلی معنای عمیق‌تری داره نسبت به عقل، منتها برداشت عقل ازش میشه. چرا؟ چون کسی که به حلم رسیده باشه نشون میده که اونقدر دارای شعور و عقل و معرفت هست که بتونه هر کاری رو دیگه انجام نده، یعنی کنترل نفس داره. کسی که چی داره؟ حلم داره. به خاطر همین وقتی این پسرها به سن بلوغ میرسن بهشون میگن محتلم شدن، احتلام براشون حاصل شده، یعنی به درجه حلم رسیدن. دیگه از اینجا به بعد میتونه خود کنترلی داشته باشه، دیگه هر کاری رو انجام نمیده، یعنی به بلوغ عقلی رسیده. اینه که میتونه چیه؟ ازدواج کنه. آره؟ ام هم قومون طاغون، یا نه اینها قومی طغیانگر هستن. یعنی خودش آیات داره جواب رو هم چیه؟ میده. یعنی اینا میخوام اینا افرادی نیستن که
از روی عقلشون نتونن قرآن رو بپذیرن، بلکه آدمای طغیانگری هستن نمیخوان بپذیرن. هیچ آدم عاقلی بهش نمیگه که این کلام چیه، غیر عاقلانه است. ام یقولون تقوله، یا اینکه نسبت دادن قول رو پیامبر دارن نسبت میدن. یعنی چی؟ یعنی دارن میگن که این از خودش در آورده، داره میگه وحیه، به خدا نسبت میده. بل لا یؤمنون، نه خیر اینطوری نیست، بلکه اینها ایمان نمی آورند، یعنی نمیخوان ایمان بیارن، میان این حرف ها رو میسازن برای پیامبر. حالا تحدی میکنه، فلیعتو به حدیث مثلهی انکانو صادقین، پس اگه راست میگن که این کلام شعره، کهانته، جنزدگیه، نمیدونم حرفی هست که خودش ساخته و نسبت به خدا داده، خب اگه راست میگن مثلشو بیارن. چرا؟ چون اگه شعر باشه، سحر باشه، جنزدگی باشه، نمیدونم نسبت دادن قول به خدا باشه، خب شما هم قاعدتا باید بتونید حداقل یکیتون بیارید مثلشو، و کمم نیارید، به جفنگم نیفتید، خب بیارید. خب اینجا قاعدتا کسی نیاورده تا حالا، پس 100% پاسخ میگیره این تهمت ها، و معلوم میشه که الکیه و هیچ دلیل منطقی به گفتن این تهمت ها وجود نداره. تا اینجا یه سیر دفاعی خدا آورد برای رسولش، یعنی تهمت هایی که زده بودن رو دفاع کرد که اینها نیست پیامبر من. حالا سیر تهاجمی رو شروع میکنه، یعنی میخواد اونا رو بنشونه سر جاشون، خلع سلاحشون بکنه. یه سوال میپرسه ازشون، برشون میگردونه به خلقت اولیهشون، میفرماد ام خلقو من غیر شی، آیا اینهایی که این حرفا رو میزنن و خودشون رو کلن از برنامه مدیریت خدا و ربوبیت خدا جدا میدونن، آیا اینها از هیچی خلق شدن؟ یعنی یهویی خلق شدن، خود به خود به وجود اومدن، هیچ خالقی نداشتن، یا اینکه خودشون خالق بودن؟ ام هم الخالقون، یا خودشون خودشون رو درست کردن؟ و اگه شما قبول دارید که خدا شما رو خلق کرده، چرا به حرفش گوش نمی کنید؟ خب پس به حرف خدا گوش نمی کنن، یه دلیلش میتونه این باشه دیگه، که یا یه هویی به وجود اومدن از هیچی بدون خالق، یا اینکه چی؟ یا اینکه خودشون خودشون رو درست کردن که هرچی ما میگیم گوش نمی کنن. آیا اینطوریه؟ خب قاعدتا مشخصه که همه، هر کی اینو بشنوه میگه نه، ما هیچ کدومو نمیتونیم ادعا بکنیم. گزینه بعدی، ام خلق و سماوات و الارض بل لا یوقنون، یا اینکه اینها آسمان ها و زمین رو خودشون خلق کردن و فکر میکنن میتونن قوانین آسمان ها و زمین رو خودشون تعیین بکنن. ما هرچی میگیم عذاب هست، اینا میگن نه. خب پس آیا خالق آسمان ها و زمین هستن اینها؟ جواب نیست دیگه. خب چرا این کار میکنن؟ بل لا یوقنون، بلکه اینها یقین نمی آورن، یعنی نمیخوان باور بکنن. دیدید بعضیا برای اینکه یه حرف حقی رو قبول نکنن، هی فرار میکنن از شنیدنش، اصلا نمیخوان باور کنن، نمیخوان به یقین برسن، میترسن نکنه ما به یقین برسیم عذاب هست، اصلا نمیان بشینن پای درس قرآن، همش تهمت میزنن، جو تبلیغاتی ایجاد میکنن، اصلا این آدمیزاد نیومدن یه بار بشینن ببینن خدا و پیغمبر چی دارن میگن. گزینه بعدی چیه؟ ام عندهم خزائن ربک، اینا چرا این کار میکنن؟ آیا خزائن پروردگار تو دستشونه؟ یعنی به جای بندن؟ ام هم المسیطرون، یا اینکه اونها چیره هستن، مسلط هستن، میتونن رو دست خدا و پیغمبر بلند بشن؟ چیه برنامش؟ ام لهم سلمان یستمعون فی، آیا برای اونها سلم یعنی نردبان، آیا برای اونها نردبانی هست که میرن بالاش و از اونجا اخبار وحی رو استماع میکنن و خودشون وصل به وحی هستن و نیاز به این وحی که ما فرستادیم احساس نمیکنن؟ فلیعت مستمعهم به سلطان مبین، پس باید بیاورند مستمعشون رو با دلیل آشکار. خب اگر اینها یه نردبونی داشتن، رفتن بالا، وحی رو شنیدن، آوردن، خب آوردن اینجا وحی چیکار کردن؟ به یکی گفتن دیگه. خب پس باید الان کسی باشه که وحی رو از زبان اینها شنیده باشه. وحی هم چیه؟ یه چیزی مثل همین قرآن باید باشه دیگه، یعنی جفنگ و نمیدونم اینجور چیزا نباید توش باشه. خب کوشش الان یه مستمع بیارن که بیاد شهادت بده، سلطان مبین بیاره، بیاد حجت بیاره، آقا ما شنیدیم ایشون بهش وحی نازل شده. کسی هست این ادعا رو داشته باشه؟ خب الان یه پیامبر خدا فرستاده داره بهش وحی نازل میشه، بشین گوش کن، استفاده کن، راه نجات رو انتخاب کن، به بهش برسون خودتون رو. دیگه اینجا انکار کردن نداره که، یا اینکه من بعد ادعا داشته باشم که خودم به وحی نازل میشه، نیاز به رسول ندارم. اینه واقعا. ام له البنات و لکم البنون، یا اینکه نه اصلا اینا پسرانی دارند و دخترانی برای خداست که قرار شفاعت کنن اینها رو، و اینها افرادی بسیار قدرتمند هستن که ما مجبور میشیم شفاعت دخترامون رو قبول کنیم برای اینها، و نمیتونیم هم قبول نکنیم شفاعت دختران رو، چون اینا پسر دارن، اینا قوی هستن. نکنه اینطوریه که اینو جوابش خدا سوره فرستاد براش دیگه، تو سوره نجم 100% جواب این برنامه رو داد. یعنی پارتی بازی چیزی این وسط هست که به یه جای بندن میتونن انکار بکنن و از عذاب نجات بدن خودشون رو. احتمال بعدی چیه؟ ام تسألهم اجرن فهم مغرم مثقلون، آیا پیامبرم نکنه تو ازشون یه اجری خواستی به خاطر اینکه اون اجر خیلی سنگین بوده و اینها از پرداخت اون اجر، اون غرامت به خاطر این هدایت عاجز هستن، توان پرداخت پولشو ندارن، اومدن بیخیالش شدن، اونها ما نمیتونیم بیایم این اجر رو پرداخت کنیم و هدایت از پیامبر دریافت بکنیم. آیا اینجوریه واقعا؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، آیا نزد اونها غیب هست پس اونها کتابت میکنند؟ آیا اونها قانون ها رو مینویسن، قانون های غیبی عالم رو؟ همین قانون غیبی جزا، اینو کی نوشته؟ خدا نوشته. خب حالا اینا جزا رو نمیپذیرن، عذاب رو که عاقبت تکذیب و جرمه نمیپذیرن، پس نکنه غیب دست خودشونه، اونا قانون گذار هستن. تا اینجا خدا اون سیر تهاجمش پایان میپذیره و تمام گزینه‌هایی رو که امکان داره یک انسان انکار بکنه و تکذیب بکنه رسول رو و وحیانی بودن قرآن رو نپذیره، دونه دونه گفت و دونه دونه انسان عاقل به پاسخ منفی همه اونها رسید. دو تا ام میاره، دو تا سوال میاره برای اثبات این که ببینید اینا مشکلشون اینایی که تا حالا گفتیم نبوده. اینا مشکلشون چیه؟ اولا کید میکنن، نیرنگ بازن، دومن مشرک هستن. ام یوریدون کیدن، مشکل اینها چیه که قبول نمیکنن؟ آیا میخوان کید بکنن، یعنی یه نیرنگی بزنن عذاب نشن؟ فالذین کفروا هم مکیدون، پس قطعا پس کسانی که کفر می‌ورزن اینها کید شده هستند. این تقریبا هم ردیف آیه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، یا انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، اونا کید میزنن منم کید میزنم باهاشون. خب اونجا سوره تاره یاد گرفتیم چجوری خدا کید میزنه به اینا، جواب کیدشون رو میده. فمهل الکافرین امهل رو باوده، یعنی یه مهلت اندکی تو دنیا بهشون میدم زود عذابشون نمیکنم که توهم بزنن آره درست میگن، حسابی طغیان بکنن بعد اون وقت میگیرمشون. پس اینا اهل کیدن، اینا حرف حق نمیزنن، ترفندشونه برای ایمان نیاوردن. خب منم باهاشون کید میکنم. ام لهم اله غیر الله سبحان الله اما یشرکون، آیا برای اونها الهیست غیر الله؟ یعنی دنبال کی هستن غیر الله؟ خب معلوم میشه که الهی غیر الله دارن، یعنی حرف کس دیگری غیر الله رو اطاعت دارن میکنن. سبحان الله عما یشرکون، خدا منزه از همه شرک هایی که به خدا میبرزن. یعنی کسی نتونسته تا حالا با کفر و شرکش خدا رو عاجز بکنه، کسی نتونسته تا حالا. و ان یروا کسفا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مرکوم، و اگر قطعه ای از آسمان رو ببینن که ساقط هست میگن ابر متراکمه. ببینید یعنی از آسمون سنگ بباره، باز توجیه علمی میکنن، متوجه این؟ هر مدل عذابی ما بفرستیم باز میگن اتفاقی شده دیگه، میشه اینجوری پیش میاد، مثلا بدترین نوع زلزله میان خب دیگه پیش میاد دیگه، لایه های زمینن یه موقعی میلغزن، سیل بیاد میان خب پیش میاد دیگه، یه موقع ابرا بارور میشن سیل میاد دیگه، نمیگن که خدا کرد، میگه یه تیکه آسمون بیفته پایین میگن این یه ابریه مشکلی نداره. اینجوریه دقیقا مدل انکار فرعون. سوره اعراف رو بخونید، اون عذابهایی که میومد برای فرعون دونه دونه شونو به یه نحوی توجیه میکرد که نخواد ایمان بیاره. این افراد کافر اینطوری هستن. فذرهم، حالا خدا دستورالعمل میده به پیامبرش، دستورالعمل اول چی هست در برابر اینها؟ خدا میفرماد پس اونها رو رها کن. فذرهم، فذرهم چی؟ پس ولشون کن تا کی؟ حتی یلاقو یومهم الذی فیه یسعون، تا وقتی که ملاقات کنن روزی رو که در اون بیهوش میشن میافتن، قش میکنن میافتن از شدت ترس. جالبه یه روایت داریم ندای آسمانی که میاد اون روزی که حضرت جبرئیل علیه السلام ندا میدن ظهور قراره بشه و امام زمان علیه السلام رو معرفی میکنن، هر کس به زبان خودش میشنوه. اون افرادی که منکر بودن و نشانه های خدا رو میدیدن هی توجیه علمی میکردن، اونجا از شدت ترس قش میکنن میمیرن، دق میکنن میمیرن. چقدر ما نیاز داریم به این که روحمون روح حقگرا باشه، روحمون روح پذیرا باشه. یعنی نشانه میبینه میگه سبحان الله، نه این که نه با اینا همه اتفاقیه. کجا اتفاقی؟ یه برگ از درخت نمیفته بدون اجازه خدا در عالم، اتفاقیه؟ شانسیه؟ الان ما شانسی خلق شدیم؟ شانسی اینجا الان حضور پیدا کردیم؟ شانسی ازدواج کردیم؟ شانسی بچه دار شدیم؟ شانسی داریم روزی میخوریم؟ بابا کجای عالم شانسیه که شما به شانس میبندیم؟ الان ما شانسمون این بوده که تو آخرالزمان به دنیا بیم. آره واقعا اینطوری بوده. بابا امتحانته، حواستو جمع کن، نخوای به پذیری اون روز که صیحه میاد اولین نفر دق میکنی یا ترس میمیری. اینه که انسان برای نترسیدن نیاز به روح بزرگ داره. روز قیامت روز دهشتناکه. چرا مؤمنین نمیترسن؟ کیا فقط میترسن؟ کسانی که تکذیبش میکردن، یه عمر گفت دروغه. همین الان بچه مذهبی های ما اسم ظهور میاد میان بابا دلت خوشه. بارها من خودم شنیدم میخواست بیاد تا حالا اومده بود، حالا باش تا اون روزی که بیاد و تو اولین نفر از ترست قش کنی بمیری. یه سوال میکنم ازتون، نمیدونم والا دیگه براتون اهمیت داره نداره، گوشه ذهنتون فقط داشته باشید، یه روزی شاید به دردتون بخوره. اخیراً تو این شاید 10-15 سال اخیر بسیار هالیوود و رسانه شیطان پدیده به نام زامبی رو ترویج دادن. میدونید چیه؟ آدمایی که آدم خارن. یه دونه فیلم، هزار تا فیلم و بازی براش درست کردن. بچه هاتون دیدن احتمالاً، ازشون بپرسید بهتون یاد میدن چی هست. خودتون این خبر ندارید، بچه هاتون من اصلا بازی هاش هست، زامبی بازی زامبی. بعد ببینید مطمئن باشید، مطمئن باشید فراماسون ها هر کاری میخوان در آینده انجام بدن قبلا فیلمش رو بازیش رو میسازن. یکی از پروژه های مهمی که روش کار کردن همینه، تبدیل انسان ها به زامبی. حالا اینکه تو چه فرایندی میخوان این کارو بکنن بماند، فقط این گوشه ذهنتون باشه. اگر ماها نجنبیم، کاری نکنیم امامون ظهور بکنه، محکوم به صبر در برابر اینجور بلاها هستیم. متوجه این؟ یعنی یه کاری نکنیم خدا به ما رحم بکنه، بقیه فتنه ها رو ببخشه به ما، مجبوریم این دوران رو تحمل بکنیم که مردم گوشت تن همو بخورن و میکنن این کار رو. یکی از ابزارهاشون اینترنت 5G که یه روزی دکلهاشو کاشتن همه جا، فعالش که بکنن مغز انسانها با اون موادی که از قبل وارد بدن انسانها کردند، اون چیزهایی که قبلا وارد سیستم عصبی شما کردن، با اون امواج 5G فعال میشه، مغز رو، کنترل مغز رو دست میگیره، مردم گوشت هم تن همو میخورن. حالا یا ما خدا به ما رحم میکنه ظهور رو میبینیم قبل این عذاب ها، یا اگر اونقدر بیچاره بودیم که تعداد من اون اندازه نرسید که بشه دولت عد با یاری امام توسط ما اتفاق بیفته، خود دیگه حقمونه دیگه. و اگر یک نفر اونجا مؤمن باشه، مطمئن باشد خدا او رو حفظ خواهد کرد، یعنی باز مؤمن ترسی ندار. اینو فقط این یه مطلبی بود خواستم گوشه ذهنتون داشته باشید، به کسی هم نگید. بعضیا خیلی میترسن، خیلی راحت استرس میگیرن بعضیا، چون روحشون ظرفیت نداره تا از این حرفا زده میشه دیگه شب خوابش نمیبره. در صورتی که کسی که خدا رو داره از هیچی نمیترسه، شده تو لحظه خدا ترس رو از دلش برداره، برمیداره. یعنی از قبل شاید ندونه ها، یعنی ما الان نمیتونیم قضاوت کنیم که آیا زامبی ببینیم میترسیم یا نه، جن ببینیم میترسیم یا نه، چون موقع ظهور اجنه هویدا میشن، فرشته ها هویدا میشن، یعنی چون جنگ تمام عیار بین جبهه حق و باطل هست، تمام جبهه حق و تمام جبهه باطل با هم درگیر میشن، اینا رو دیگه انسان ها به چشم میبینن. حالا از قبل آدم ظرفیت روحی نداشته میترسه دیگه، نیست؟ کسی هست بگه من جن ببینم نمیترسم؟ ما نمیتونیم ادعا کنیم، کسی ادعا نکنه ها، ولی اعتماد داریم به خدایی که قرار ما رو در پناه خودش بگیره. یعنی چه بسا اون لحظه ما وقتی دیدیم دیگه نترسیم، یعنی خودش ترس رو از دل ما برداره. درست شد؟ ما الان ادعا حتی نمیتونیم بکنیم که یه تیر بزنن اینجا، نمیترسیم. تیر ما حتی ادعا نمیتونیم بکنیم، از سوس نمیترسیم، چون میترسیم. ملخ، اون روز یه بچه یه ملخی دید، تازه روش نبود، رو دیوار بود، اوه، انگار که مثلا کروکودیل چیزی هم. آره، انشالله که بتونیم ظرفیت روحی در خودمون ایجاد بکنیم، چون دستورش الان میاد. خدای ما از روزی که کفار در اون روز قش میکنن میفتن میترسیم الان و به تو پناه میبریم که اون روز نترسیم. درست شد؟ ما الان میترسیم از روزی که کفار در اون روز قش میکنن میمیرن، دق میکنن از ترس. ما الان میترسیم که اون روز نترسیم. الهی که این فرمول توحید رو گرفته باشیم. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون. روزی که اینها کیدشون هیچ فایده به حالشون نمیکنه و یاری شده هم نیستن، کسی نیست به فریادشون برسه. و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک. و قطعا برای کسانی که ظلم کردن عذابی غیر آن هم هست. یعنی چی؟ الان عذابی که فرمود مال روز وعده داده شده بود، عذاب غیر اون میشه چی؟ یعنی هم تو دنیا عذاب میشن هم اون روز. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، ولی بیشترشون نمیدونن، بیشترشون نمیدونن. راهکار دوم چی هست خدا میده به پیامبرش عزیزان؟ وصبر لحکم ربک. دستور دوم چی هست؟ دستور اول چی بود؟ فدر هم ولشون کن، من میدونم با اینا چیکار کنم. تو پیامبر برای اینکه کم نیاری اون دستور فذکر رو بتونی انجام بدی، چون فهمت فذکر، فما انت به نعمت ربک به کاهن و لامجون، اولش رو با چی شروع کرد؟ فذکر. پس تو برو رسالتتو انجام بده، اینا هر چی خواستن سیر دلشون بذار تکذیب کنن، بذار فحش بدن، بذار تهمت بزنن، من میدونم اینا رو چیکارشون بکنن. تو خودت چیکار کن که ظرفیت داشته باشی فحش خوردی اعصابت خرد نشه، مزمل و مدثر نشی؟ صبر کن برای حکم پروردگارت، فانک به عیون نما، هوا تو داریم، تو تحت نظر خودمون هستی، ما مواظبتیم، کسی نمیتونه به تو آسیبی برسونه. و سبح به حمد ربک حین تقوم. چجوری به صبر برسه پیامبر خدا؟ با تسبیح به همراه حمد. که حین تقوم، موقع روز، وقتی که ایستاده ای، که آدم ایستاده وقتی روزه. و من اللیل فسبح و ادبار النجوم، و همونطور که در طول روز در حالی که ایستاده هستی تسبیح میکنی به همراه حمد پروردگار تا صبر پیدا بکنی، شبا هم بلند شو پس تسبیحش کن. هنگام پشت کردن ستارگان، یعنی شب که بلند شدی تسبیح کردی تا که ادامه بده؟ وقتی ستاره ها برن. آره آره، یعنی بین طلوعین هم تموم بشه، طلوع تا طلوع، قبل طلوع شمس و قبل غروب. ای جان این چقدر قشنگ بود این آیات، میگه تو صبر کن ما هوا تو داریم. ما اگه از جنس امام باشیم به خدا با این آیه ها کم نمیاریم، اگه از جنس امام شده باشیم. سه تا دسته آیه داشتیم تو این سیاق. چیه این سه تا دسته؟ آیه 29 تا 34 اول تذکر، دستور تذکر داد فدکه، پس ادامه بده رسالت تو، رسالت تو ادامه بده، هر چی هم فوش میخوام بدن بذار بدن. دسته دوم و تا آخر این آیات هم تهمت ها رو برداشت از پیامبر، دونه دونه جواب داد. دسته دوم که تهمت ها رو جواب داد تو دسته اول چیکار کرد؟ اون احتمالات باطل رو که ممکنه کسی بتونه فرض بکنه تا یکی هرچی خدا میگه تکذیب بکنه، یعنی نیاد ایمان بیاره، اونا رو دونه دونه مطرح کرد و از خود به خود از مخاطب اقرار گرفت که ببین هیچ کدوم اینا نمیتونه باشه، چون انسان میدونه هیچ کار است در عالم. پس جوابشون هم داد. دسته سوم که آیه 44 تا 49 دو تا دستور داد به پیامبر، یکی این که ولشون کن فدرهم تا برسه اون روزی که تکذیب میکنن، که هم تو دنیا عذابشون میکنیم هم تو آخره. و برای اینکه پیامبر بتونه صبر بکنه تا برسه اون روز، یعنی دستور زرهم رو بتونه انجام بده، نیاز داره به تسبیح و حمد، که در طول روز و در طول شب تا سحر تا طلوع خورشید. پس جهت هدایتی سیاق دوم سوره مبارکه طول میشه امر پیامبر صلی الله علیه و آله. به ادامه سیره تذکر و صبر در برابر جریان تکذیب عذاب، با پاسخ به اتهامات بی اساس اون حضرت و رد احتمالات توجیه کننده تکذیب. دو تا سیاق داشتیم تو سوره طول. الهی که به دلهامون افاضه شده باشه. ای بابا ای بابا با بذاری جلسه آخر با خاطر خوب از اینجا بریم، دو دقیقه حرف نزنه تمومش سوره. آیه 1 تا 28 سیاق اول بود، تأکید داشتیم با مجموعه قسم و جواب، انذار داشتیم گفت اونا که تکذیب میکنن وای بر اونها میفتن تو جهنم، تبشیر داشتیم متقینی که گوش میکنن میرن کجا؟ بهشت. و تلویحاً نکات مهمی رو هم در خلالش تذکر داد که حواستون به بچه‌هاتون و اهلتون هم باشه تو این قضیه، فقط فکر بهش رفتن خودتون نباشید، چه بسا بچه جهنمی بشه گردن ننه باباش باشه و وقت بابا ننه بهش دیگه گیرشون نمیاد، بعد برن اونجا چوبشو بخورن. سیاق دوم آیه 29 تا 49 امر کرد به پیامبر صلوات الله علیه و آله
محمد صلی الله علیه و آله
که تذکرت رو ادامه بده و صبر کن تا اینکه اون وعده‌ای که خدا داده برسه و پاسخ داد به اتهامات بی اساس اونها و احتمالات توجیه کننده عذاب رو هم رد کرد 100%. پس سوره طور تاکید بر حتمیت وقوع عذاب الهی در آخرت هست برای مکذبان عذاب و ضرورت تقوای فردی و خانوادگی برای در امان موندن از عذاب و امر پیامبر و تذکر و صبر در برابر جریان تکذیب عذاب. به نظرم سوره بسیار مهم و زیبا و راهبردی و کاربردی بود. حالا درسته ما وقتمون خیلی کم بود و تون تون گفتیم، ولی ما یه دوره سطح 6 داریم قوم به لطف خدا، اون دوره مفصل تره چون تعداد زمانی که اونجا داریم بیشتر هست، اونجا خونمونه دیگه، بالاخره طول بکشه میریم خونمون دوباره میایم درس میدیم، ولی اینجا خب نمیشد که بخوایم بیشتر زمان بذاریم. خدا رو شکر که همین میزان هم توفیق داد تونستیم در محضر آیات قرار بگیریم. من یه خواهشی که دارم ازتون این هست که اون دوره قوم رو حتما فایلاشو گوش بدید. ما اونجا یه سوره فلان رفتیم، اونجا فلان فقط سوره محمد صلوات الله
محمد صلی الله محمد و
اونجا فقط سوره پیامبر رو خوندیم و فایلاش هم گذاشتم توی کانال، امیدوارم که همه خانوم ها عضو کانال باشن و این وصیتی هست که دارم میکنم خدمتون به عنوان آخرین لحظات این دوره که با هم بودیم، این ساعت هایی که با هم در محضر قرآن نشستیم، خواهش میکنم قرآن رو رها نکنید، بذارید یه جوری قرآن با گوشت و خونمون آمیخته بشه که اولا آماده پذیرش ظهور اماممون بشیم، آماده این باشیم که ما باشیم جزء احیاگران حدود این کتاب به همراه امام و تا ابد انشالله بتونیم نونشو بخوریم. پس نیاز داره که بارها و بارها و بارها این سوره ها تکرار بشه، بسنده به این یکی دو ساعت نکنیم. و یه خواهش دیگه، یه وصیت دیگه این که من کمترینی که واقعا اینجا هیچ بودم رو حلال بکنی، اگر کم و کسری بود، اگه حرفی زدیم یه موقعی کسی ناراحت شده، به بزرگی خودش ببخشه. تلاشمون این بوده که اگه حرفی میزنیم به خاطر خدا باشه، اگه انذاری بوده، تبشیری بوده، همش به خاطر خدا باشه. تلاشمون رو کردیم، انشالله که این اتفاق افتاده باشه. حالا اگر بالاخره به خاطر کم و کاستی هایی که داشتیم کسی آزرد خاطر شده، من حقیقتا خالصانه طلب حلالیت میکنم، انشالله که همو ببخشیم و بتونیم با نمره کامل این دوره رو به پایان برسونیم پیش اماممون. این امتحانی هم که ما میگیریم خیلی اهمیت خیلی بزرگ پیش خدا نداره جز این که انفاق برای ما ثبت بشه. یعنی من تلاشی که دارم میکنم صرفا برای پیشبرد اهداف قرآن هست که لیستمون کامل بشه، بتونیم دوره های بعد رو خروجی داشته باشه، دوره هم بتونیم دوره ها رو ادامه بدیم. و یه خواهش دیگه این که این که الان اینجا این دوره تموم شد به معنای پایان حضور مفید و مؤثر ما توی عرصه تعلیم تدبر نیست. به هر نحوی که میتونید تو این جریان همراه باشید، مشارکت داشته باشید، اگه میتونید کمک مالی داشته باشید. من خبردار شدم که قرارگاه تقریبا دیگه خیلی پولی نداره و این یعنی که الان 4 دوره حداقل 4 شهر منتظرن من فقط برم، حالا بقیه اساتید کاری ندارم، 4 شهر چه بسا بگیم که معذرت میخوایم پول نیست نمیتونیم بیایم و این حیف اتفاق بیفته. اگه میتونید به شکرانه این نعمتی که خدا شاهده من شنیدم بعضی از عزیزان میگفتن ما نمیدونم 90% عوض شدیم، ما 80% عوض شدیم، نه انصافا خیلی گران قیمت این تحول و این شکرش چجوری باید پیاده بشه، تلاش کنید هر چقدر که میتونید جان و مال بدید تو این قضیه، حداقلش اینه سوراخی یاد گرفتید و برید به چند نفر یاد بدید، حداقل کاری که میتونید بکنید و تلاش کنید که بر پای ملاک‌های الهی زندگی بکنید. ما این همه کلاس اومدیم باز دوباره بخوایم بریم رو ذهنیات خودمون زندگی بکنیم، انصافا عقب‌گرد و خسارت هست. امیدواریم این اتفاق نیفته و همیشه تحت عنایت اماممون بتونیم با قرآن بهترین باشیم براش و با دل آرام و اون سکینه که با من پاداش خدا به همون میده انشالله بتونیم همیشه یاریشون بکنیم و بهترین زندگی رو در دنیا و آخرت داشته باشیم انشاءالله. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده سلامتی و ظهور مولامون انشاءالله که به کرم بپذیرن. ما معلوم نیست چه نمره‌ای بگیریم، چقدر حق این برنامه ادا شده باشه نمیدونیم، اما امیدواریم به کرم بپذیرن، کاستی ها رو بپوشونن و نمره کامل رو برای هممون، برای تک تکمون ثبت کرده باشن. و یه دعای خالصانه میکنم برای همه خادمان قرآن، برای همه اون عزیزانی که انصافاً خالصانه زحمت کشتن تا این دوره ها برگزار بشه. چقدر هماهنگیاش درد سر داره، چقدر برگزاریش زحمت داره، اینا شاید دیده نشه ولی هستن افرادی که پشت صحنه این زحمت ها رو میکشن تا این دوره ها برگزار میشه. الهی الهی به نیت خالصشون دنیا و آخرت یار خاص امام زمان علیه السلام باشن صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجز
فرج. امیدوارم که تو بهشت موعود خدا بعد از ظهر همون ملاقات بکنیم. خدا نگهدارتون.